وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. تقدیم به روح بلند امام عزیز و امام شهید و همه شهدای والا مقام انقلاب اسلامی، شهدای جنگ رمضان، فرماندهان عزیزمون، شهدایی که در این عملیات های اخیر به شهادت رسیدند، صلوات عنایت بفرمان.
السلام علیکم و رحمت الله.
برای اینکه انشاءالله وارد بحث بشیم، اگر دوستانی که صندلی نشستن تشریف بیارن جلوتر، این صندلی های جلو رو پر کنیم، به تدریج دوستان دیگه میان، انشاءالله جمعمون جمع بشه و حرف بزنیم انشاءالله. این بلنگو این بغل هم اگر بگید خاموش کنند خیلی خوبه، این که نمیشه دوتایی. این آقای بغلی رو فایده نداره، خب نمیشه گه خب یه سلامات دیگه بفرستید. شاید آقای اشکاری بشون بگی سخنرانیه خاموش کنن. آره عرض کنم که ما همونطوری که در جلسات گذشته هم عرض کردیم، در رابطه با درگیری با جریان کفر و جریان ظلم و نفاق، دو تا نگاه وجود داشته، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، تفاوتی هم نکرده. آدم ها تو همون دو جریان هستن. من تا دیگه یادم میاد قبل از انقلاب و بعد از انقلاب فرقی نکرده، اول انقلاب تو امروز هم فرقی نکرده. این دو نگاه همچنان بوده و خواهد بود. البته متهم هم نمی کنیم به این که مثلا این جریان به جریان خائنیه یا یه جریان باطلیه، ممکنه این دچار کج فهمی شده باشن. نمیگم هم افراد خائن در بینشون وجود ندارن، ممکنه باشن، ولی کل جریان رو نمیشه متهمش کرد به این که این جریان جریان خائنه. مثلا همشون اینجوری هم دچار یه نوع فهم غلطند، دچار یک نوع کج فهمی هست. مثلا شما قبل از انقلاب ببینید امام در رأس این جریان انقلابی مثبت قرار داره، اما در مقابلش جریان دیگه وجود داره که اونم در بینش علما هستند، کسانی که مدعی انقلابی بودن هستند، اما نگاهشون یه نگاه دیگه. مثلا شما اگه برگردید به قبل از انقلاب، جریان نهضت آزادی مدعی انقلابیگری بود، بازرگان و مثلا تیم بازرگان و اینا، اما از این نگاهشون با نگاه امام بسیار متفاوته. یعنی میگن مثلا با شاه باید کنار اومد، با آمریکا باید کنار اومد، یه مجلسی درست کنیم، یه انتخاباتی برگزار کنیم، نخست وزیری برگزیده بشه، از این مجلس بیاد و کار دست بگیره و با آمریکا هم باید بسازیم، با آمریکا نباید در بیافتیم، باید با آمریکا بسازیم، کنار بیایم، بالاخره مبارزه بکنیم، یه مبارزه مسالمت آمیز و تحت عنوان سیاست گام به گام هم معروف بود که بازرگان مثلا معتقد بود یه سیاست گام به گام باید داشته باشیم، قدم به قدم حرکت بکنیم تا اینکه بتونیم کشور رو پیش ببریم. خب این آدم بازرگان علی نماز شب هم بود، آدم علی نماز بود، علی روزه بود، کسی نمی متهمش کنه بگه آدم بیدین بود، نه بخواهیم ظواهر رو حفظ میکرد، در مسائل فردیش ملتزم بود، معتقد بود. حالا هرچند در اعتقادات مذهبیش اشتباهاتی هم وجود داشت، مثلا در اون کتاب رایتی شده اونجا مثلا معتقده که اصلا بهشت و جهنم تو همین دنیاست، بهشت و جهنم تو همین دنیای مادی تو همین عالم واقع است و یه نگاهش دیگه. ولی به هر حال اهل نماز روزه بود، اهل روزه بود، اینا بود، مثلا نگاهش این نگاه بود که باید با آمریکا بسازیم، با اروپا بسازیم، کنار بیایم، با شاه هم نباید در بیافتیم، شاه بذاریم سلطنتشو بکنن. ولی همون نگاهی که در دوره مصدق بود، مثلا مصدق نخست وزیر باشه، شاه هم سلطنت بکنه، نظام سلطنتی از هم نپاشه، یه نگاه بود. اما نگاه امام چی بود؟ نگاه امام این بود که حکومت سلطنتی مشروعیت نداره، نه عقلانی نه شرعی. یه آدمی بیاد حاکم بشه، بعدش هم وقتی میمیره پسرش بیاد، ولی اینکه حالا صلاحیت داشته باشه نداشته باشه، چه مبنای دینی داره، چه مبنای عقلانی داره؟ امام سفت و محکم وایساد، گفت نباید برن. حکومت شاهنشاهی و سلطنتی از کشور باید جمع بشه، این نگاه امام. آمریکا هم باید شرش رو از این کشور، از سر کشور کوتاه کنه. ما با اسرائیل کنار نمیایم، با آمریکا کنار نمیایم. امام امروز اول که در فیضیت صحبت کرد، اون سخنرانی روز عاشوراشو معروفه، نگاه کنین، میگه همه بدبختی های ما از اسرائیله. اون وقتی که خیلی ها اصلا اینو باور نمی کردن که دشمن اصلی اسرائیل آمریکاست، ایشون بفرماد اسرائیل دنبال دشمن قرآنه، دشمن روحانیته، دشمن این ملته، دشمن پیشرفت شماست، دشمن دانش شماست، دشمن علم شماست، با دانشمندان شما مشکل داره و این شر اسرائیل باید کم بشه، باید اسرائیل از روی زمین محو بشه. همون اول به روز اول امام با آمریکا مخالفت میکنه، همون هنوز انقلاب نشده ها، تو 42 امام داره با اسرائیل برخورد میکنه، اصلا شار عددی حساب نمیکنه. اون دشمن اصلی رو اسرائیل میدونه و دشمن اصلی رو آمریکا میدونه. این حرف امامه. شار اصلا میگه تو مثلا یک آدم فریب خورده دست اینایی، خیلی عددی حسابش نمیکنه. این نگاه امام بوده، میگه اینا باید برن، این ملت رو پای خودش بایسته، ما میتونیم خودمون کشور خودمون رو اداره کنیم. این کلمه ما میتوانیم اول امام گفت، خود این ملت میتونه، جوانای این ملت میتونن، باید باور کنن که میشه. بیام نگاه امام، از اون برم نگاه بازرگان و تیم بازرگان و جریان نهضت آزادی و جریان غربگرا که به حسب ظاهر تدینی هم دارن، اعمال مذهبی هم انجام میدن، میگن نه ما اصلا نباید با اسرائیل درگیر بشیم، نباید با آمریکا درگیر بشیم. این قبل از انقلابه. ولذا نهضت آزادی وقتی امام دستگیر میشه اصلا بیانیه هم نمیده، یعنی تو قبول نداره روش امام را. خب ما اینو قبل از انقلاب ببینیم. بعد از انقلاب که انقلاب پیروز میشه و معلوم میشه که امام درست میگفت، ولی اینا همون فکر رو دارن، این جریان انقلابی منفی به تعبیر آقا، حضرت آقا میگه جریان انقلابی منفی، دو نوع انقلابی تعریف میکنن حضرت آقای شهید، انقلابی منفی، انقلابی مثبت. و از جوان ها میخوام که شما انقلابی مثبت باشید. انقلابی منفی آدمی است که خودشو به خطر نمیندازه، یه جوری میخواد کنار بیاد با مشکلات، با همین تعبیری که حالا جریان نهضت آزادی داشت، مثلا میشه گفت انقلابی های منفی بودن. تعبیر از دعا انقلابی مثبت و منفیه. میگه انقلابی مثبته که به درد کشور میخوره. هر جا خطر باشه حضور داره، جبهه باشه، جنگ باشه، میدان باشه، در عرصه اقتصاد باشه، هر کجا که این ملت بهش نیاز داره حضور داره. جریان انقلابی منفی دنبال رفاه طلبی و آسایش خودش و زندگی خودش و ایناست. و لذا میگه ما نباید خطر کنیم، وارد عرصه خطر بشیم. این تعبیر از آغاز کلیبش هم هست، اگر ببینید فرصت بود میذاشتیم که اینجا صحبت آقا چیه. بنابراین این دو جریان بعد از انقلاب هم ادامه پیدا کرده. جالبه این برا من، امروزا من نگاه میکردم بعد از این صحبت های حضرت آقا راجبه انقلابی منفی و انقلابی مثبت نگاه میکردم، دیدم اینو خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو، که شهید بهشتی تو همون سال 59، یعنی همون اول انقلاب، دو ساله که از انقلاب گذشته، مثلا یعنی اسفند 59، یه نامه به امام نوشته که آدم این نامه رو وقتی میخونه، تو اینترنت بزنید نامه شهید بهشتی به امام، بعد میبینید این جریان که سال 59 ایشون تبیین میکنه، هر دو جریان مقابل همدیگر رو، امروز هم شما همینجوری اوضاع، یعنی هنوز قضیه حل نشده، این دو جریان فکری توی کشور هست، طرفدارانی هم داره فکر دیگه. به هر حال ما نمیتونیم بگیم این آدم حالا حتما خائنه، ممکنه خائن نباشه ولی نفهم باشه، خاطی باشه، یعنی همونی که آقا فرمودن، حضرت امام سید مجتبی خامنه ای عزیز فرمودن، اللهم صل علی محمد، فرمودن که برخی مسئولان ما دچار خطای محاسباتی میشن. خوشبینانش اینه، خطای محاسباتیه. میبینی جوری حرف میزنه که واقعا اگه خوب دقت کنی خطاشو میفهمی، ولی خودش متوجه نیست که داره خطا میکنه، شاید متوجه نباشه، ولی اگه متوجه باشه که به تعبیر حضرت آقا فرمودن آقای شهید در ماجرای این که موشک ها رو باید بدیم بره و زمان زمان گفتمان است نه موشک، امام شهید فرمودن که انشالله متوجه نیستن که این حرفا رو میزنن، اگه متوجه باشن و این حرفا بزنن که خائنن، پس انشالله متوجه نیستن و اشتباه میکنن، یعنی یه خطای محاسباتی دارن. حالا خوشبینانش اینه دیگه، شهید بهشتی تو این نامه‌ای که به حضرت امام نوشته دو تا بینش رو روبروی هم قرار داده، همونی که من عرض کردم، میگه ما دو تا بینش در برابر همدیگه وجود دارن که یه دوگانگی هم بین اینا هست. یک بینش معتقد و ملتزم به فقاهت و اجتهاد هست، اجتهادی که در عین زنده بودن و بویا بودن باید سخت ملتزم به وحی و تعهد در برابر کتاب و سنت باشه. این یه بینشه، این هم بینش امامه، این همون بینش امام شهیده، این همون بینش امام سید مجتبی عزیزه. میگه که ما ملتزم به فقاهتیم، ملتزم به وحییم، ملتزم به تعهدیم در برابر کتاب و سنت. اینو خدا چی میگه؟ قرآن چی میگه؟ آیات قرآن برای ما چه وعده ای میده؟ نصرت الهی کجاست؟ پیروزی کجاست؟ برای این قرآن که فقط برای زمان پیغمبر نبوده که صلی الله علیه وسلم، یا فقط برای زمان ائمه که نبوده که، قرآن مال امروز هم هست. قرآن یک کتابی است که خداوند بفرماید کافتن للناس، برای همه مردم اومده تا روز قیامت، باز برای امروز هم هست. آیات نصرت، نصر الهی، اینا همش مال امروز هم هست. ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم، مال اون روزا نیست، امروز هم هست. ولی اصنندن لا من ينصر، مال امروز هم هست. و ان لو استقاموا على طریقه اسقناهم وان قدقا، مال امروز، فرقی نکرده. این قرآن اینه دیگه. این نگاه اول شهید بهشتی میفرمان، ولی میگه در مقابلش یه بینش دیگه ایست که در پی اندیشه ها و برداشت های بینابینه که نه به کلی از وحی بریده است که بگه من وحی رو قبول ندارم، خدا رو قبول ندارم، و نه آنچنان که باید و شاید در برابر آن متعهد و پایبند. جالبه، بریده از وحی نیست، نمیگه من وحی رو قبول ندارم، خدا رو قبول ندارم. کجدار و مریض میگه قبول دارم، ولی در عمل اونطوری که باید و شاید متعهد در برابر آن نیست و پایبندم نیست. ولذا میگیم قرآن به درد اون زمان ها میخوخ. امروز باید ببینیم که علم چی میگه و بالاخره تجهیزات نظامی ما چی میگه و همه محاسبات مادی میکنه دیگه. آقا نصرت الهی و اینا چیه شما میگید؟ بابا ما آدم بمب اتم داره، اون F-35 داره، اون موشک های پیشرفته داره، اون تجهیزات فوق‌العاده داره، شما نداری؟ خب نمیشه که. اگه بخوایم کشور رو حفظ کنیم، کشور رو اداره کنیم، باید بریم باش ببندیم. همون جمله ای که رئیس جمهور اسبق فرمودن، گفتم باید بریم با کت خدا، بله با کت خدا ببندیم. اگه با کت خدا نبندی نمیتونی، نمیشه. برای حفظ کشور، پیشرفت کشور، راهی جز بستن با کت خدا وجود نداره. با خدا، پیغمبر، اینا، قرآن، اینا دیگه زمانش گذشته. بعد در حد همین که خدایی قبول داریم و بالاخره هست و اینا، اینه شهید بهشتی داره میگه، ولی من نیستا. حالا این آقایون خیلیشون شهید بهشتی هم قبول دارن، میگه ما قبول داریم، ولی ایشون میگه که بینش دوم در پی اندیشه ها و برداشتای بینابینه، چیزی این ور خوردن اون ور. این که ملتزم به فقاهت باشه، تعهد به دین و فقاهت داشته باشه، التزام داشته باشه، نداره. به کلی از وحی بریده نیست، ولی آنچنان که باید و شاید در برابر آن متعهد و پایبند نیست. ایشون میگه گفته ها و نوشته هاشون شاهده، به مراجعه کنیم. من خودم نمیگم. باز میگه بینش اول، یعنی بینش اجتهادی، بینش فقاهتی، بینش امام در برابر بیگانگان و هجوم تبلیغاتی و سیاسی و اقتصادی به نظام، سخت به توکل بر خدا و اعتماد به نفس و تکیه بر توان اسلامی و پرهیز از گرفتار شدن در دام داوری ها یا دلسوزی های بیگانگان معتقده. این گروه بینش اول اینو میگه، میگه ما در برابر بیگانگان و هجوم تبلیغاتی سیاسی اقتصادیشون تسلیم نمیشیم، ما به توکل به خدا و خدا اعتماد داره، اعتماد به نفس داره، ما میتوانیم. نمیگه ما نمیتوانیم، نمیشه. آقا نمیشه، نمیتوانیم. دیدید الان هم داریم کسایی که میگه نمیشه، نمیتونیم. اون میگه نه، سخت ملتزمه که میتونیم. پس التزام در واقع به اسلام داره و اعتماد به نفس هم داره، توکل به خدا هم داره و تکیه بر توان اسلامی که اسلام میتونه کشورداری کنه، اسلام میتونه حکومت داری کنه، نباید بریم از دیگران بگیریم. و به شدت از این که در دام داوری ها یا دلسوزی های بیگانگان بیفته پرهیز میکنه. اونا چی میگن؟ به غلط چی بخوام بگن؟ حقوق بشر، سازمان حقوق بشر چی میگه؟ شورای امنیت چی میگه؟ سازمان ملل چی میگه؟ NPT چی میگه؟ نمیدونم FATF چی میگه؟ این کارا نداره. او اسلامش اسلام فقاهتی است. این بینش اوله. ولی میگه که بینش دوم هر چند داره تعارف میکنه، دلش همینو میخواد. زبانش هم همینو میگه، قلمش هم همین مینویسه. اما چون همه مختصات لازم برای پیمودن این راه دشوار رو نداره، در عمل لرزان و لغزانه. مقابل آمریکا کوتاه میاد، مقابل اسرائیل کوتاه میاد، مقابل ناتو کوتاه میاد، چون مختصاتش نداره، اون باورا رو نداره، اعتماد به نفسه چون نداره. دلش میخواد پیشرفت داره، کشور حاصل بشه، ولی میبینه نمیشه، ولذا لرزان و لغزان حرکت میکنه. باور نداره، به اون باور عمیق به مسئله نداره، برمیگرده به اون اعتقادش. نکته بعدی میگه بینش اول به نظام و شیوه ها برای زندگی امت ما معتقد است که در عین گشودن راه به سوی همه نوع پیشرفت و ترقی قائله. همه نوع پیشرفت و ترقی، یعنی بینش فقاهتی، مانع حل شدن مسلمان ها در دستاوردهای شرق یا غربه و آنان را بر فرهنگ و نظام و ارزش اصیل و مستقل اسلام استوار می‌داره. بینش فقاهتی اینجوریه. اما بینش دوم با حفظ نام اسلام، اسم اسلام میبره، بخشی از ارزش‌های آن قبول میکنه، مثل نماز میخونه، روزه میگیره، این کارا میکنه، جامعه را به راهی میکشانه که خود به خود درها را به روی ارزش‌های بیگانه از اسلام و بلکه ضد اسلام میگشاید. شما الان دارم دارید ببینید آدمایی که وقتی بگیم حجاب باید قانونش اجرا بشه، میگن ما اهلش نیستیم. رسما میاد میگه من قانون حجاب ابلاغ بشه اجرا نخواهم کرد. خب اسم اسلامو نمیاره، چرا میاد؟ خودش اهل نماز نیست، چرا هست؟ دختر خودش اهل حجاب نیست، چرا هست؟ ولی میگه من معتقد نیستم، که من دیگه نمیذارم یه ماجرای مهسا امینی دیگه درست بشه. مثلا رسما میاد میگه، مصاحبه هم کرد گفت دیگه، به شدت میگه من قانون ابلاغ بشه من اجرا نمیکنم. یا آقای دیگه ای که اینو ابلاغ نمیکنه، چون خب این بعد عملا نتیجهش میشه چه که شما تو خیابون دارید میگه. خب اینا اسلام رو ندارن، چرا اسلام؟ اسم اسلام رو میبرن، به امور فردی خودشون هم معتقدن. ولی این همین بحثات اول انقلاب هم داشتیم، مثلا وقتی امام میگفتن که زن ها باید با حجاب بشن، همون موقع بعضی ها مقابل امام موضع گرفتن. امام گفتن باید بی حجابی رو اون زمان جمع کنن، که از زمان شاه باقی مونده بود. ولی اینا میگفتن نه آقا گیر دادی به حرفا. ولی امام وایستاد و تونست مسئله رو جمع کنه. همین الان شما امام شهید فرمودن این حجاب که هم یه واجب شرعیست هم یه واجب سیاسیست. واجب شرعی و واجب سیاسیست. ولی جریانی که این از نوع بینش دوم بود و حاکم بود زیر بار اون نرفت. خب دیگه ولی فقیه داره میگه حکم کنه دیگه، میگه واجب شرعیست اگه شرع قبول داری، واجب سیاسی است اگه شرع هم قبول نداری، به عنوان واجب سیاسی باید قبول کنی دیگه. حاکم مسلمین داره میگه واجبه، باید اجرا بشه، ولی طرف با میسته میگه من اینو اجرا نمی کنم و جامعه رو کشون به اینجا. ببینید میگه بینش دیگر، بینش اول، بینش دوم، میگه با حفظ نام اسلام و بخشی از ارزش های آن، نماز میخونه، روزه میخونه، این کارا میکنه، جامعه را به راهی میکشاند که خود به خود درها را به روی ارزش های بیگانه از اسلام و بلکه ضد اسلام میگشاید. واقعا این بیهجابی، بیعفتی، لختی گرایی، این اسلامی ضد اسلامه. امال مکتب لیبرال، لیبرالیزم ضد اسلام، راه رو باز میکنن، همین تحقق پیدا میکنه. این مال اون بینشه ها، این شهید بهشتی داره میگه. کی داره میگه؟ سال 59، اما اول دو سال از انقلاب گذشته داره اینو بیان. بینش اول یعنی بینش فقاهتی، روی شرایطی در گزینش مسئولان تکیه میکنه که مسئولانی که میخوان انتخاب بشن جوری باید انتخاب بشن که جامعه رو به سوی امامت متقین و گسترش این امامت بر همه سطوح راه میبرد. یعنی مسئولان ما همه میشن جزو جریان متقین. جریان فقاهتی دنبال اینه، میگه حاکمیت مال متقینه، پرهیزکارانه. اما بینش دیگر چی میگه؟ بیشتر روی شرایطی تکیه میکنه که خود به خود راه را برای نفوذ بی مبالات ها یا کم مبالات ها در همه سطوح مدیریت امت اسلامی و حاکم شدن آنها بر سرنوشت انقلاب هموار میسازه. یه هم یه بینش دیگه، راه را باز میکنه، بی مبالات ها میان، کم مبالات ها میان در همه سطوح مدیریت و سرنوشت انقلاب به دست اینا میفته. این یه نوع بینشه دیگه. بعد این موارد که ذکر میکنن در آخر خطاب به امام میاره که به حکم وظیفه عمومی النصیحت لائمه المسلمین چند تا نکته عرض میکنه. یکی میفرماد در ماهای اخیر صدای پای آمریکای توطئه‌گر و همدستان و همداستانان او گسترده تر از پیش شنیده میشه. سال 59 دنباله زنجیروار توطئه‌های غرب و شرق که متاسفانه خود را پشت سر رئیس جمهور پنهان کردند که زمان آقای بنی صدر بود، بیش از پیش نمایان است. یعنی توطئه های غرب و شرق دنباله زنجیروار این توطئه ها بیش از پیش نمایان است. سومین نکته میگه پناه دادن رئیس جمهور به مخالفان حاکمیت اسلام که میان دورش جمع میشن، عرصه کار را بر همه کسانی که شب و روز در این راه تلاش کرده و می کنن روز به روز تنگ تر می کنن. چهارمین نکته رو میگه در تلاش های اخیر رئیس جمهور و همفکران او که اون وقت آقای بنی صدر بود، این نکته به خوبی مشهود است که برای حذف مسئله رهبری فقیه در آینده سخت میکوشند. اینها در مورد شخص جناب عالی این رهبری را توان یا کرهن پذیرفتند. ولی برای نفی تداوم آن سخت در تلاشند که بعد از شما دیگه ادامه پیدا نکنه. بعدشون میفرماید در سخنان اخیر مهندس بازرگان در امجدیه مطالب به خوبی مشهود است. به هر حال این نکات رو ایشون بیان میکنه و ششمین نکته هم میگه بنابراین اختلاف این آقایان با ما بیش از هر چیز به مسائلی مربوط میشه که برای حضرت عالی و ما و همه نیروهای اصیل اسلامی یکسان مطرح است. برای حضرت عالی در مقام رهبری روشن است که اگر این دومینش در اداره امور جمهوری اسلامی ادامه یابد، نه کارهای جاری مردم سر سامان پیدا می کند، نه مشکلات موجود دینی و فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی این مردم رنج دیده به معروف و ایثارگر با سرعت و قاطعیت کافی حل میشه و نمیتوان برای آینده طرحهای اصیل اسلامی ریخ و به مرحله عمل آورد. آخر کار میگه که نظر ما اینه که رشد کمی و کیفی دارندگان بینش اول، یعنی بینش فقاهتی، به لطف الهی به آن درجه رسیده است که نهادهای لشکری و کشوری به وسیله صاحبان این نوع بینش اداره شوند و اداره جمهوری اسلامی بر پای یک بینش استوار بشه. ببینید این نامه شهید بهشتی در سال 59 اسفند 59 به امامه، یعنی دو بینش رو مقابل هم قرار داده. درست فکر میکنین که همین امروز بهشتی داره این حرفا رو میزنه؟ میگه باید تلاش کنید اون بینش اول حاکم بشه، بینش فقاهتی، بینش غرب ستیز، بینش بیگانه ستیز. اگه این باشه کشور درست میشه. شما میاد جلو از سال، حالا مثلا جریان بنی صدر در سال بالاخر 60 دیگه با اون تدبیر امام از صحنه حذف میشه. حالا هزینه زیادی هم دادی، همون شهید بهشتی شهید شد. بعد از عزل بنی صدر انتقامی که اینا گرفتن از ما، همین شهید بهشتی که نامه رو نوشته و میگه اسلام فقاهتی باید حاکم بشه، با 72 تن از یارانش به شهادت میرسن. بعدش هم شهید رجایی و شهید باهنر رو اونا میزنن و خیلی از فقهای ما رو میزنن، شهید صدوقی، شهید مدنی، اینا همه به شهادت میرسن. ترورهای 15-16 هزار نفره راه انداختن تو کشور همینا. ولی بالاخره این جریان تضعیف شد. اما اینطور نبود که این جریان فکری تمام بشه. امام خدا رحمت کنه علامه مصباح بفرمودن اگه کار نکنین این جریان دوباره نزج میگیره، دوباره جون میگیره، دوباره میاد حاکم میشه. باید همیشه کار کنید، روشنگری کنید، تبیین کنید، فعالیت کنید تا این جریان فقاهتی حاکم بمانه و الا اونا دوباره میان سر کار. من یادم علامه مصباح وقتی در نماز جمعه تهران صحبت میکرد، خب میدونید با هماهنگی حضرت آقای شهید بود دیگه که ایشون اون سخنرانی کرد، اون نظریه سیاسی اسلام رو که دو جلد چاپ شد اون سخنرانی ایشونه، نظریه حقوقی اسلام که چاپ شد اینا همه سخنرانی ایشون در نماز جمعه بود. حاجی‌ها می‌فرمودن که من تو سخنرانی نماز جمعه تهران، کجا؟ تو نماز جمعه تهران صحبت می‌کردم، اسم بازرگان رو نبردم، فقط اسم کتابش رو بردم، گفتم در کتاب راه طی شده چنین چیزی آمده است. وقتی از سخنرانی اومدم پایین، 5 تا وزیر دولت وقت که دولت آقای خاتمی بود به من تذکر دادن که تو چرا بازرگان رو کوبیدی. حالا این جریان فکری نهضت آزادی که امام حذفش کرد دیگه، ولی اومد دای جون گره، اومد بالا به حکومت رسید، به جایی که به هر حال شما یک رئیس جمهور روحانی در لباس روحانیت شما میرید که میاد مثلا تو دانشگاه اول سال تحصیلی سخنرانیش رو با سلام با باز بر بازرگان شروع کرد. اینجوری میشه. این جریان تمام بشو نیست، جریان فکری هست میمونه، منتها باید اون جریان فقاهتی باید کار بکنه، باید زمام امور رو به دست بگیره، اون جریان فقاهتی که امام سردم داره اون بود و مردم به خاطر همون اصلا انقلاب کردن، به خاطر همون شهید دادن، به خاطر حاکمیت جریان لیبرالیسم به مردم جون ندادن، که حاکمیت جریان ملیگرا که مردم جون ندادن، که شهدایی که ما دادیم برای حاکمیت اسلام بود، اسلام فقاهتی برای این بود. اما به هر حال این جریان باز جان گرفت دوباره، حتی رئیس جمهور هم پیدا کرد در که دو دوره اومدن قدرت گرفتن. امروز هم همون دو جریان به هر حال حاکمه. این کتاب ایران و جهانی شدن که نوشته آقای سریع القلم هست، مشاور اعظم و عالی آقای روحانی بود که رئیس جمهور بود، ایشون الان هم تازگی ها دوباره دیدم نظریه پردازی میکنه، همین اخیراً صحبت هایی داره، یه کتابی نوشته به نام ایران به جهانی شدن، که این کتاب توی مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، این کتاب اون وقتی که آقای روحانی اونجا رئیس مرکز مطالعات استراتژیک بود، این کتاب اونجا چاپ میشه. تو مقدمه این کتاب، مقدمه این کتاب رو خود رئیس جمهور اسبق نوشته، آقای روحانی اون وقتا، این عبارتش اینه: در مقام مقایسه با روسیه، کشور ما در پارادوکس میان رشد از یک طرف و هویت از طرف دیگر محتاج نوعی تعادل است. یعنی چی؟ میگه ما بین رشد و پیشرفت و حفظ هویتمون، هویتمون چیه؟ هویت دین، اسلام، مکتب، فرهنگ، این هویت ما هم. میگه ما بین رشد و پیشرفت و بین حفظ هویت دوچار یک تناقض شدیم، دوتاش نمیشه حفظ کرد، نمیشه هویتت حفظ کنی و پیشرفتم بکنی. این همون نگاه ادا، این همون نگاهیست که شهید بهشتی میگه، اون بینش دومی هست. این آقا شده رئیس جمهور کشوری زمانی، میگه باید شما برای بین پیشرفت و بین حفظ هویت کشور و انقلاب و ملت بالاخره یه تعادل ایجاد کنی، یه خود از این بزنی یه خود از اون. یعنی چه هویت رو دست برداریم؟ این تو مقدمه کتاب آورده، این متنی که خوندم براتون، این با قلم خود ایشونه، من از خودم در نمیارم، قلم خود ایشونه. بین پیشرفت و رشد از یک طرف به حفظ هویت شما باید تعادل ایجاد کنی، اگه میخواید پیشرفت کنی، والا پیشرفت نمیکنه، نمیشه هویتت حفظ کنی و پیشرفت کنی. این همون نگاه بینش دومه که شهید بهشتی میگه. اما بینش اول چی میگه؟ بینش اول بینش امام شنیده. میگه اگر بخواید پیشرفت کنی اتفاقا باید رو پا خودت وایسی، اتفاقا باید رو اصول اسلام و مبانی اسلام محکم بایستی. ذره ای از ارزش‌های اسلامی کوتاه نیای اگه بخوای پیشرفت کنی، و الا اگه بشینی بخواید پیشرفت بدن هیچ وقت به پیشرفت نمیرسی. دیگه محبوب تر از شاهنشاه آریامهر که نمیشی که. و شاهنشاه آریامهر دیگه هرچی اونا میخواستن میداد دیگه، بحرین میگفتن میداد، نفت بداد، گاز هرچی میخواستن میداد، و چه پیشرفتی بهش دادن؟ اگه بخوای پیشرفت کنی باید رو اصول و مبانی دینی و اسلامی محکم بایستید و روی اعتماد به نفس خودت. شهید بهشتی میگفت اعتماد به نفس، توکل به خدا، اعتماد به نفس اونجاست که شما پیشرفت بکنه. اون نگاه شهید بهشتی، این نگاه امام راحل، این نگاه امام شهید، و همین نگاه امام سید مجتبی خامنه‌ای عزیزه که تو اون بیانیه میفرماد که من علل اصول نظر دیگری داشتم. علل اصول همینه، علل اصول یعنی این. حالا این تو مقدمه اومده، بعد شما وقتی تو کتاب میری مراجعه میکنی رسما میگن که عبارتهایی که داره، من بعضی هاشو براتون میخونم. اولا میگه ما با دست از اسلام حد اکثری برداریم. اسلام حد اکثری، تصریح میکنه به اسلام حد اقلی اکتفا کنیم. حالا حجابش هم نبود نبود مهم نیه، اسلام باشه حالا زناش بی حجاب باشه، اسلام باشه زناش لختی پتی بچرخن. کی گفته اسلام حالا همه شو باید اجرا کنیم؟ ما اقتصادش اقتصاد غربی باشه، فرهنگش فرهنگ لیبرالی باشه، حالا همش که نه، ما تمامیت خواه باشی بگه اسلام همش باید اجرا بشه، نه. اگه بخواید پیشرفت کنی با دست از اسلام حد اکثری برداری. آقای شهید چی میگه؟ میگه اگه بخواید پیشرفت کنی باید دست از لیبرالیزم برداری، باید اسلام حد اکثری را پیروی کنی تا به پیشرفت برسی. این دوتا نگاهه. کیه این؟ ماله چه سالیه؟ این صحبت ها ماله سالهای، این کتابی که نوشته میشه ماله سالهای 84 83 چاپ شده این کتاب. خب این آقا بعد با همین نگاه رئیس جمهور شده و بعد این کتابو در بس تایید میکنه، یعنی میگه همه این نکاتی که تو این کتابه من قبول دارم. پس اسلام حد اکثری رو دست برداریم. این همون است که شهید بهشتی میگفت بینش دومی ها هستن اینا. بعد میگه ببینید آقا، سیاست و فرهنگ موجود در کشور ایران با جهانی شدن سازگار نیست. خیلی جهانی بشی پیشرفت کنی با این سیاستی که شما در جمهوری اسلامی داری، با این فرهنگی که اینجا داری نمیشه. حجاب رو حفظ کنی و عفت رو حفظ کنی، اینا نمواول کن اینا رو. ولی برای که ایران بتواند به پیشرفت و رشد برسد باید معنای سنتی سیاست و فرهنگ را تغییر داده تا با جهانی شدن سازگار گردد. به عبارت دیگر سیاست و فرهنگ را باید با آن قواعدی که کشورهای برتر اقتصادی جهان مانند آمریکا پدید آورده‌اند سازگار کنیم. یعنی چی بشیم؟ آمریکایی بشیم. اگه پیشرفت کنی باید چی بشی؟ آمریکایی بشی. به همین دلیل تعاریف سنتی سیاست و فرهنگ در کشور ما نیازمند تغییراتی هستند تا جهانی شدن در مجموعه فرایند مملکت داری در ایران امری واقعی و منطقی تلقی گردد. مهم آن است که نباید به دنیای بین المللی و نظام سرمایه داری بدبین بود. با آمریکا و اینا بدبین نباشی، باید خوشبین باشی، بلکه برای رشد و توسعه ایران باید به آنها اعتماد کرد. باید به آمریکا اعتماد کنی، باید به انگلیس اعتماد کنی، باید به اروپا اعتماد کنی. و هر کشوری که زودتر به آنها اعتماد کرد زودتر به پیشرفت و توسعه دست یافت. اگه اعتماد کنی، هرچی زودتر اعتماد کنی زودتر پیشرفت میکنی. باید به اونا اعتماد کنی. اینها همون نگاه بینش دومه. بعد میگه که من که میگم خارجی، مسلماً منظورم از خارجی ها بنگلادش و کنیا و یونان و سنگاپور و روسیه سفید نیست، منظورم ژاپن، انگلستان، آلمان، فرانسه و آمریکاست. یعنی باید به اینا اعتماد کنیم تا پیشرفت کنیم. این نگاهی است که امروز هم هست. همین الان مثلا طرف برمیگرده میگه که مثلا ببین بین چین و آمریکا دعوا نیست. ما داریم دعوا میکنیم با آمریکا، اون نه دعوا کنیم. یعنی تقصیر میندازه گردن کی؟ اصلا یادش رفته که این آمریکا بوده امام ما رو شهید کرده. این آمریکا بوده که فرماندهان ما رو شهید کرده. این آمریکا بوده که مدرسه مینا و زده 167 نفر بچه رو شهید کرده. این آمریکا بوده که این جنگ رو آغاز کرده. برمیگرده میگه که ببین چین با آمریکا بدن ها ولی دعوا ندارن، جنگ ندارن. خب مگه ما جنگ شروع کردیم؟ این که دیگه همه دنیا بدونن که جنگ آمریکا شروع کرده. طرف رهبر ما رو زده، شهید کرده، خانوادهش شهید کرده، بمبارون کرده، موشک بارون کرده، مدرسه مینا و بیش از 4-5000 نفر از مردم ما رو به شهادت رسونده. بعد بگیم که ببین چین و آمریکا دعوا ندارن، ما هم با آمریکا نباید دعوا داشته باشیم. یه وقتی هم تو این دانشگاه یکی از این اساتید دانشگاه گفته بود که آمریکا مثل گاو بمونه. منتها کشورهای دیگه بلدن میرن شیرشو میدوشن، ما با شاخش طرف میشیم. ما همواره میریم با گاو روبرو میشیم، با شاخش طرف میشیم، میجنگیم. اما کشورهای دیگه میرن با بستا پستون گاو برن اونجا شیرشو میدوشن. خب ما هم بریم این کارو بکنیم. مثلا بعد یه مناظره آقای قدیری عبیانه بود تو مناظره با این آدم حرف میزد، گفت آقا این گاو نره، اصلا شیر نداره. مثال اشتباس، گاو شیرش کجا بوده؟ آمریکا، آمریکا که همیشه گاو نری بوده که همه جا حمله کرده، برده، خورده. پریشب داره همین ترامپ میگه که ما نفت ونزوئلا رو روزی 800,000 بشکه بردیم، به عنوان غنیمت جنگی داریم میبریم. همین کار سر ایران میخوایم در بیاریم. میخوایم یه نفت ایران. همین امروز آقای ونس مصاحبه کرد، صحبت کرد، گفت که ما بر جنگمون تموم نشده، جنگ ما ادامه داره، به برخی از غنایممون رسیدیم، بقیهش مونده. ما تلاش میکنیم تا بقیه غنایم رو برای مردم امریکا ببریم. یعنی دنبال اینه که بیاد همون کارهایی که اونجا کرده. اخیراً آقای ترامپ برگشته گفته که ما نمیدونیم هر کجا دنیا رفتیم پیروز شدیم، اینجا یه مقدار گیر افتادیم. ما انتظار داشتیم امروز اول دو سرود اول کار تموم بشه.
خب این آمریکا ما داریم دعوا میکنیم یا او داره دعوا میکنه؟ این مثالی که میزنید میگه آقا چین و آمریکا، بعد میگه آقا اونا دعوا ندارن، ببین با هم خوبن، معامله میکنن، ارتباط دارن، ارتباط دوستانه دارن. خب ما هم مثل اونا باشیم. خب ما میخوایم باشیم. اگر آمریکا آدم بشه خب مثل کشورهای دیگه باش ارتباط بده بکنیم، ولی آدم نیست، گرگه، میخواد بخوره دید. مگه آقای شهید نفرمود میخواد ما را ببلعه؟ و مگه ثابت نشد که این همین حرفایی که داره میزنه اینا بلعیدنه دیگه، بلعیدن ایرانه؟ این چه نگاهیه؟ این برمیگرده به اون بینش. این همون ادامه بینشیست که شهید بهشتی اول انقلاب میگه، همینطور استمرار پیدا کرده تا امروز. اینا میگن حالا اگه بخواد درستش کنیم باید بریم بشینیم با که، یکی میگه بریم با کت خدا ببندیم، یکی میگه دعوا نکنیم. حالا اوزد تو میگه پس نزن. حالا آمریکا اومد بمبارون کرد، مثل کاری که تو عراق کرد، 20 از فرماندهان شهید کرد. بعضی از مسئولین عراقی موندن گفتن حالا به دل نگیرید، بچه ها میخواستن انتقام بگیرن، آقا این ممکنه شهر بشه برامون. حالا فعلا ما واسطه میشیم دیگه این کارا نکنه از این بعد. حالا آمریکا دیگه بالاخره ابرقدرت، این نگاه ایناست. ولی نگاهی که امام داشت و نگاهی که امام شهید داشت و نگاهی که امروز امام سید مجتبی خامنه ای داره این نیست. و لذا حرف امروز اینه، این تنگه هرمز مال ماست. شما دیدید تو این توافق، جوری که تو توافق اومده بود تنگه هرمز دادن رفته. خب تو بند پنج شما نگاه کنین که حالا میگن بهترین توافق بوده این. تو تنگه هرمز چی نوشته اونجا؟ نوشته تا 60 روز رایگان برن باز باشه، هر گونه کشتی تجاری بیاد بره. یعنی چه متخاصم چه غیر متخاصم، آمریکا، اسرائیل، همه، هر که میخواد بیاد بره، تا 60 روز مجانی رایگان، هیچ هم پول نگیرین، همه هم بیان برن. تا 30 روزم ما فرصت داریم که مینامون رو جمع کنیم، موانع فنی و نظامی رو هم برداریم. حالا یکی از این مسئولین ما افتخار میکرد که فرانسه میخواست بیاد جمع کنه، گفت نه نمیذاریم، خودمون جمع میکنیم، ما نمیذاریم شما بیاد جمع کنیم، خودمون جمع میکنیم. ما ببین وایستادی، ما گفتیم شما نه، خودمون. خب این هم جمع کنیم که راحت بیاد بره. خب وقتی مینا جمع شد اومد اونور یک کوریدور درست کرد، واسه این ور نمیام. بعد تو این بندم اومدیم گذاشتیم که ایران و عمان و کشورهای حوزه خلیج فارس درباره تعیین رژیم حقوقی این آبرا نظر بدن. این تو توافق بود دیگه. خب بلافاصله عربستان گفت ما همونجوری خوبه، همونجوری که قبلا بود خوبه. بحرین گفت همونجوری خوبه، قطر هم گفت همونجوری خوبه، امارات هم گفت همونطور خوبه، عمان هم گفت همینطور. آخرین باری که وزیر خارجه ما رفت اونجا که با عمان حالا به سر طرف تنگ هرمز اون طرفه، وزیر خارجه عمان گفت ما دو تا آبرا داریم، یکی آبرا جنوبی ما درست کردیم، یکی آبرا شمالی، هر که مجوز میخواد بیاد از شما بگیره، هر که آزاد میخواد بیاد طرف ما بره. یعنی چی؟ مثل این ها طرف مگه سرش درد میکنه بیاد این طرف مجوز بگیره؟ خب اونجا همه همین بر میرن. این اقدامی که سپاه کرد و جلوی این کشتی ها را بس و گفت فقط باید با مجوز ایران بره و از آبراه ایران باید عبور بکنه، ما دیگه این کوریدور رو به رسمیت نمیشناسیم، دو تا کشتی رو، سه تا کشتی رو زد، جنگ مجددا شروع شد. اومد سواحل ما رو زد، ما موشک زدیم، 17 روز جنگیدیم. امروز بچهای یمن هم اومدن بابلمنده رو بستن. امروز حلقوم امریکا رو گرفتیم، داریم فشار میدیم. باید در برابر مردم ایران تسلیم بشن. تنگه هرمز چیزی نیست که ما دست بدیم. اون چیزی که تو توافق نوشته شده بود این نبود. سپاه قهرمان ما ایستاد با فرمان ولی خدا جلوی عبورمون رینا گرفت، محکم وایستاد. امروز این آبراه مهم رو هیدران با خود عمان مذاکره میکنه. عمان هم چند تا موشک خورد تا باشه دیگه ما رو مسخره نکنه که اگه خواستید مجوز بگیری به اونجا هر که آزاد میخواه این بر بیار. دو تا موشک خورد تو تا حالا تعارفش میکردیم عمان هم نمیزدیمش. بعد اومد سر خط. الان دارم بحث میکنم که بالاخره این یه آبرا باشه به تعیین. این هم به معنای تعیین رژیم حقوقیش نیست. ما در مجلس این طرح تنگه هرمز اعلان وصول شد. 12 تا طرح بود، اینا در کمیسیون امنیت ملی به یه طرح تبدیل شده. انشاءالله تو همین هفته آینده این طرح در مجلس بارگذاری میشه، نماینده ها نظرش رو میدن در روزه و بعد میاد وارد مجلس میشه. تعیین حقوقی این رژیم حقوقی این تنگه در مجلس به قانون تبدیل میشه. اون قانونی که در مجلس تصویب خواهد شد، دولت ایران ملزم است که اون رو به اجرا بگذاره.
تک
اون که تصویب کردیم آقا اجرا نکرد. این رو نه، این الان این که میگیم شما تو خیابون بمونید برای همینه، پشتوانه ما باشید. این قانون وقتی در مجلس تصویب شد به شورای نگهبانم تایید کرد، شما مردمم آقا فرمودن در خیابان بمانید، خیابان بمانید برای همین.
خب
انشاءالله اینو کسی هم که در تنگه هرمز این قانون اجرا میکنه سپاه هست نه دولت. اونه که طبق این قانون وامیسه و اون رو اجرا میکنه. اون مثل محصه قانون حجاب نیست. بنابراین قانونی که در مجلس برای خود آقا فرمودن باید این رژیم حقوقی تعیین بشه و این کار مجلسه. الان الحمدلله ما تو این بخش پیش رفتیم و 12 تا بند داره. بسیار جالبه این تر. انشالله تصویب میشه. وقتی تصویب شد انشالله به فضل الهی اون کسی که کنار تنگه هرمز باید اجرا کنه این قانونو نیروهای مسلح ما و نیروی دریایی ماست که سپاه، نیروی دریایی سپاس که اونجا نتسا باید اجرا بکنه، اجرا خواهیم کرد. این کار بسیار مهمی است. امام هم که فرمودن شما تو خیابون باشین، برای همینه که باید باشین تا به نتیجه برسه. بنابراین ما بر اساس اون نگاه فقاهتی که داریم، با اون بینشی که شهید بهشتی بفرمود، امروزم تجلیش در شخص حضرت آقاست و جریان فکری که شماها هستید و جریان فکری که تو نظام هم هستن، طرفداران زیادی وجود داره. ما معتقدیم که میتونیم رو پای خودمون وایسیم. ما پیشرفتمون در سایه تلاش خودمونه. ما اگر امروز مقابل استکبار جهانی وایسادیم به خاطر اون موشکای نقطه زنی است که بچه‌ها خودمون تولید کردن. ما اگر می‌خواستیم موشک‌ها رو از دیگران بخریم می‌شدیم جمال عبدالناصر. جمال عبدالناصر پابسته به شوروی بود، وسط کار نداد، شکست خورد. ولی امروز ما موشکامون تولید به مصرفه. یعنی هم در زینی که داریم مصرف میکنیم همون داریم تولید میکنیم. لذا امریکایی‌ها الان خودشون دارن اعتراف میکنن آبروشون هم رفته. 80% موشکای ضد موشکشون از بین رفته. 85% موشکای عربستان سعودی از بین رفته که مجبور شده بره به پاکستان و ترکیه بند بشه. ولی امروز ایران محکم وایستاده، ذره خم به ابرو نمیاره در مقابل دشمن. ما شوخی نداریم، یه جنگ 6 ماهه داریم اداره میکنیم.
هیچ وقت اگه کم داشتیم یقینا بدون اینقدر آدم نفوذی داریم که میاد گزارش میده. ما هم داریم آدم های نفوذی که بیاد گزارش کنه. اونا میدونن که ما انبارامون پر از
موشکه.
اونا میدونن آمریکایی‌ها با همه پنهانکاری‌هاشون لو رفت قضیهشون. گالا ترامپ گفته که من پدرش را در میارم اونایی که گفتن فلان. ما در این شرایطی که دشمنمون در موقعیت ضعف قرار داره. خود منطقه ایادیشون ضعیف شده. خود آمریکا هم ضعیف شده. ایران مقتدر الان وقت قدرت نماییشه و ما ایم که باید دست برتر رو داریم و دست برترمون رو حفظ کنیم و در تنگه هرمز که میتونیم ما غربها غربیا رو تحریم کنیم، غربیا رو تحت فشار قرار بدیم و این در صورتی میسره که همونی که آقای عزیز ما میفرمان، امام مجتبی عزیز به فهمان، اگر بر فرض دوران سکوت نظامی فرا رسیده باشه، وظیفه شما مردم الان سنگین تره. باید توی خیابون بیشتر بمونید، حضور سنگین تر داشته باشید، فریادهاتون بلندتر باشه، فریادهاتون بلندتر باشه. فریادهای بلندتر یعنی چی؟ یعنی باید بگی انتقام، انتقام فریاد بلند شماست که در تشییع جنازه امام شهیدمون فریاد زدیم. تو عراق همه دنیا فهمیدن. این کسانی که میخوان فریاد انتقام انتقام شما رو خاموش کنن، این درست تو همون مسیری دارن حرکت میکنن که دشمن میخواد. ما فریاد انتقاممون باید بلند بشه، فریاد مطالبات ما برای تحقق خواسته های ولی خدا باید فریادمون بلند باشه تا اینکه ما به اون نتیجه برسیم انشاءالله. تا روزی که ما احساس کنیم اماممون میاد تو جمعمون. تا کی باید تو خیابون بمونیم؟ تا وقتی که اماممون بیاد تو خیابون، اماممون بیاد تو جمع مردم، اون وقت ما احساس میکنیم که دیگه ضرورتی در خیابون موندن نداره. سخت 6 ماه گذشته، اما اگر نباشیم ممکنه اتفاق دیگری بیفته. شما باشید، ما هم تو مجلس دنبال کاریم، ولی حالا به صورت وبیناری است، اما وبینار دقیقاً عین حضوری ما داریم کار میکنیم. همه اون چیزایی که در حضوری در انجام میشه تو وبینار در انجام میشه. استیضاح هست، سوال هست. الکی از سوالات من از وزیر تازه اعلان حضور شد، مجلس باید بیاد جواب بده وزیره. و همینطور بحث استیضاح داره مطرح میشه. همه اینا رو جدی داریم بگیریم. به فضل الهی پشتوانه شما، ما شمایید، ما هم به عنوان نماینده های شما انشاءالله کار رو میبریم جلو. به فضل الهی به پیروزی میرسیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت.